بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 410 سطر 19. قال و یجب و دوامهما لاشتماله علی اللطفیه و لدوام المدح و الذم و لحصول نقیضهما لولا. اختلاف شده که آیا دوام ثواب و دوام عقاب لازم است یا اینکه ثواب و عقاب میتونن منقطع باشند. البته ما میدونیم که ثواب منقطع نیست. با قطع نظر از این بحثی که در اینجا شده میدونیم که ثواب منقطع نیست. کسی که وارد بهش شد دیگه از بهش خارج نمیشه. اما درباره عقاب این حرف هست که بعضی ها مخلد در جهنمن، بعضی از جهنم بیرون میان. شاید فکر شود که اونهایی که از جهنم بیرون میاد عقابشون دوام نداره، ولی باید توجه کنیم که عقاب اونها هم دوام داره، به این معنا که تا وقتی تو جهنمند فقط عذاب دارند. اینطور نیست که لحظه ای از عذاب خالی باشند و بعدن دو مرتبه عذاب بشن. وقتی وارد جهنم شدن تا وقتی قرار هست که در جهنم بمانند، حالا چند سال هست چقدر، عذاب دائمی دارن، عذاب منقطع ندارن. بعد از اینم که قرار شد از جهنم بیان بیرون که کلن عذاب برداشته میشه. پس در مورد عذاب هم دوام داریم برای هر کس که معذب بشه، در مورد ثواب هم دوام داریم برای هر کس که منعم بشه. دوام رو ما برای همه الان میتونم ثابت کنیم. منتها دوام در عذاب برای بعضی ها به معنی عبده، برای بعضی ها به معنی عبد نیست، ولی دوام بالاخره هست در همه جا. خب این یه مقدمه بود که خواستم عرض کنم که وقت توهم خلاف نشه، ولی اینو توجه داشته باشید که بحث ما در اینه که آیا عذاب و ثواب دائمی هن یا میتواند منقطع شود و دو مرتبه باز ادامه پیدا کند. جواب اینه که عذاب و ثواب هر دو دائمی هند، هر دو دوام دارند و منقطع نمیشند. بر این مدعا سه دلیل اقامه می کنند. دلیل اولشون اینه که اگر ثواب یا عقاب دائمی باشد و ما هم عالم باشیم به دوام، سعی می کنیم که برای تحصیل اون ثواب دائمی تلاش کنیم و برای پرهیز از اون عقاب دائمی هم تلاش کنیم. اگر احتمال بدیم که ثواب یا عقاب لااقل منقطع میشه، دیگه اون تلاش لازم رو نمی کنیم. میگیم خب حالا برفرضاً رفتیم عقاب شدیم، یه مدتی استراحت می کنیم، دو مرتبه عقاب میشیم، میتونیم خودمون رو یه جوری وفق بدیم. البته این فکرم فکر درستی نیست، ولی ممکنه یه وقت به ذهن بیاد. ولی در صورتی که به ما بگن عذاب دائمی است و لحظه فارغ از عذاب نیستی و هیچ اجازه استراحتم به داده نمیشه، خب این باعث میشه که من بیشتر پرهیز کنم، بهتر سعی کنم برای ترک گناه. پس علم به دوام عذاب مقرب الی طاعه است و مبعد عن المعصیت، یعنی منو به طاعت نزدیک میکنه و از معصیت دور میکنه. و چیزی که مقرب الی طاعه و مبعد عن المعصیت لطفه. پس علم به عذاب دوام دائم یا دوام عذاب لطفه و هر لطفی واجب است، پس این علم واجب است. این علم واجب است. توجه کردید بیان ما در علم بود، نه در خود دوام، نه در خود دوام. علم به دوام ثابت شدیم که واجب است که حاصل باشد، ولی منظور اصلی ما اینه که دوام رو ثابت کنیم. می فرماید که علم به دوام که ثابت شد، دوام هم ثابته، به خاطر اینکه این علمی که ما داریم علم مطابق واقعه. اگر دوامی نبود علمش هم کذب بود و هیچ وقت از جانب شریعت به ما القا نمی‌شد که عذاب دائمه. این علمی که ما به دست آوردیم از جانب شارع به دست آوردیم، ما که خودمون در قیامت که هنوز نیامده حضور نداشتیم که بتونیم بفهمیم. این رو معصوم به ما فهمون که عذاب دائمی است، ثواب دائمی است، و علم از طریق خبر او ثابت شد. اگر علمم لطفه، اون خبر او هم لطفه، و خبر او باید خبر صادق باشه. پس اگر علم به دوام داریم، معلوم ما که خود دوام است، چون مخبر ان هیست که از معصوم صادر شده، مطابق واقعه و صدقه. پس وقتی علم به دوام لطف شد و واجب شد، خود دوامم واجب میشه. چرا؟ چون دوام خبری که امام یا پیغمبر به دوام داده، اون خبر برای من ایجاد علم کرده. اگر علم من لطفه، اون خبر هم میشه لطف. خبرم باید داده بشود چون لطفه، و خبر این بزرگوارانم صادقه. پس کشف میکنیم دوام رو، از علم به دوام کشف میکنیم وجود دوام رو. یعنی این علمیست که حتما مطابق داره، علمی نیست که مطابق نداشته باشه. چون عرض کردم علمیست که از خبر معصوم حاصل میشه، و خبر معصوم هم که مسلمان صادقه. پس علمیست که از خبر صادق حاصل میشه، و اگر خبر صادقه دوام هم حاصله. اگر علم هست دوام هم هست. که توجه میکنید ایشون بحث رو علم میبره و ثابت میکنه که علم به دوام لطفه، چون علم مقرب الاتا و موعده المسیحته. ولی با این بیانی که کردن ثابت میشه که اگر علم لطفه، اون خبر هم لطفه، چون خبر وسیله علمه. وقتی خبر لطف شد، خبر همیشه واجب، خبر اون هم که صادقه. پس خبر واجب صادقی اعلام کرده دوام رو، دوام ثابت میشه. این دلیل اول. دلیل اول رو بخونیم و دلیل دوم و سوم عرض میکنم. متنم معنا نمیکنم، میذارم بعد از این که هر سه دلیل توضیح داده شد متن رو معنا میکنم، چون متن مختصره، بعد از توضیح معلوم میشه. صفحه 410 این سطر 19 ها. ذهب المعتزله به این که ثواب و عقاب دائمی هست، و مصنف هم همین قول رو انتخاب کرده، ولی اختلاف شده در علم به دوام ثواب و عقاب که آیا این علم عقلیست یا سمعی، از طریق شریعت آمده یا از طریق عقل آمده. فذهبت المعتزله الى انه عقلی، و ذهبت المرجعه الى انه سمعی، که این دو گروه اختلاف دارند، نه در دوام. در دوام هر دوشون متفقند در این که دلیلی که برای ما اثبات دوام میکنه و ما را عالم به دوام میکنه، این دلیل عقلی یا سمعی، اختلاف دارند. مصنف قائل به دوامه، اما وارد این اختلاف نمیشه که دلیل ما بر دوام عقلی است یا سمعی. دلیل رو اقامه میکنه که دلیل ها هر سه شون عقلی هست. وحتج المصنف رحمه الله علی دوام ثواب و عقاب به وجوهی، احد این وجوه اینه که علم به دوام ثواب و عقاب برمی انگیزاند عبد را بر فعل طاعت، و دور میکند یا بعده دور میکند عبد را از معصیت. اگر ما علم داشته باشیم که عذاب دائمه، یا علم داشته باشیم که ثواب دائمه، به اشتیاق ثواب سعی میکنیم که اطاعت کنیم و معصیت نکنیم، یا به خاطر پرهیز از عقاب چنینی سعی میکنیم که اطاعت کنیم معصیت نکنیم. پس این علم ما رو به معصیت، به طاعت نزدیک میکنه و از معصیت دور میکنه. و ذالکه ضروری، این بدیهیه. و ازا کانه شزاله کانه لطفن، اگر این علم چنین باشد که مقرب الاتاعه و موعد عن المسیح باشد، لطف خواهد بود. این علم لطف خواهد بود، چون لطف اصلا یعنی مقرب الاتاعه و موعد عن المسیح. اگر این علم این چنین وصفی دارد، پس لطف است. و قبلا گفتیم و لطف واجبون علی مامر، چنانچه قبلا گذشت لطف واجبه، پس نتیجه میگیریم که این علم واجبه. اگر علم واجب بود خبری که مفید این علم واجبه، و اگر خبر واجب شد با توجه به اینکه صادقه ما کشف میکنیم که عذاب دائمی است و واقعا عذاب دائمی است، نه من عالمم و عذاب دائمی نیست، چون خبر خبر صادقه. اگر من از طریق این خبر عالم شدم، خود خبر هم چون از صادق صادر شده میشه خبر صادق، پس علم به دوام ثابت میشه و به تبع خود دوام برای ما ثابت میشه که علم به دوام واجبه و منشأ این علم به دوام خبری است که صادق میده، پس اون خبر هم واجبه. وقت اون خبر درستی است مطابق واقعه، از اون خبر چشم میکنیم که دوام حاصله. پس از علم به دوام رسیدیم به دوام، از وجوب علم به دوام رسیدیم به این که دوامی هست و ثابت شد که عذاب و عقاب، عذاب و ثواب هر دو دائمی هست. دوام را معنا کردم یعنی چی؟ دوام به معنای ابدیت نیست، دوام به معنای عدم انقطاعه. حالا که موقت باشد که دائمی باشد، موقتش و دائمیش قطع نمی شود. دلیل دوم اینه که اطاعت دو تا معلول داره، یکی استحقاق مد، یکی استحقاق ثواب. معصیت هم دو تا معلول داره، یکی استحقاق مذمت، یکی استحقاق عقاب. ما وقتی که از کسی عمل خیر ببینیم، او رو مستحق مد میدونیم و تا وقتی که از اون کار خیرش پشیمون نشده مدش میکنیم. هر وقت ببینیمش او را قابل مد میدونیم. حالا ممکنه مد نکنیم یا بکنیم، ولی او را قابل مد میدونیم، بالاخره کار خیری صادر کرده، ولی کار خیرش موقتا بوده و تمام شده. ولی اگر ما غفلت نکنیم، هر وقت که لازم باشه او رو مد میکنیم برای اون کار خیری که انجام داده، مگر وقتی پشیمان بشه با اون کار رو از بین ببره. الا مادامی که اون کار و اثر اون کار هست، او قابل مده. پس مده کار خیر دائمیست. دائمی که میگیم نه به معنی ابد، به معنی که تا وقتی که این هست ما او رو مد میکنیم و هیچ وقت در این لابله ها مستحق مذمت نمیبینیمش. به خاطر اون کار خیر مستحق مذمتش نمیکنیم، بلکه همیشه مستحق مد قرارش میدیم، حالا چه مدش بکنیم چه نکنیم. همیشه میگیم آدم خوبیه که این کار کرده. اگر بدی هم داشته باشه در کارهای دیگرش میگیم بده، در این کار همیشه میگیم آدم خوبیه، هیچ وقت آدم بد قرارش نمیدیم، مگه پشیمون بشه که خب اون پشیمونی باعث میشه که اون کار خیرش از بین بره و بی اثر و بی نتیجه بشه. اما تا وقتی پشیمان نشده اون کار خیرش باعث متشه. و اگر کار بدی کرده باشه باز مستحق مذمته، همیشه مستحق مذمته، مگر اینکه پشیمون بشه توبه کنه که اون وقتی یه استحقاق مذمتش از این میره. پس توجه میکنید که کار خیر استحقاق مدح دائمی دارد و کار شر استحقاق ذم دائمی دارد. از دوام این مذمت، از دوام این استحقاق مذمت و استحقاق مد کشف میکنیم که علتش هست، علتش یعنی طاعت و معصیت. علت استحقاق مد طاعته. اگر استحقاق مد رو ما دائمی میدونیم، از باب تلازم علت و معلول باید علتش هم دائمی بدونیم، یعنی طاعت رو، و از باب تلازم علت و معلول باید علت اون استحقاق مذمت رو هم دائمی بدونیم، یعنی معصیت رو. ولی اطاعت و معصیت لحظه ای انجام شده، دائمی نیست، لذا میگیم در حکم دائمه، نمیگیم دائمیه. اطاعت رو میگیم در حکم دائمه، معصیت رو میگیم در حکم دائمه. خب پس از دوام معلول کشف کردیم دوام علت رو، منتها دوام به معنای دوام، یعنی حکم دوام. در باره علت حکم به دوام میکنیم، اما درباره معلول دوام هست. خب اگر علت دائمی شد، اون معلول دیگر هم که استحقاق ثواب به استحقاق عقاب اونم دائمی میشه. پس از دوام این معلول کشف میکنیم دوام علت رو، و از دوام علت کشف میکنیم دوام اون معلول دیگر رو که ثواب عقابه. توجه شدید این دلیل دومیشونه که از طریق دوام استحقاق المدح و الذم به دوام استحقاق ثواب عقاب میرسه. من تا به این نحوی که عرض کردم، از دوام استحقاق مدح و ذم که معلول است نتیجه میگیره دوام علت رو، بعد از طریق دوام علت نتیجه میگیره دوام معلول دیگر رو که استحقاق مذمت و استحقاق ثواب و استحقاق عقاب است. پس ثابت شد که استحقاق عقاب و استحقاق ثواب هم داری نیست. به این دلیل دوام همون اطاعت و مسیحیت چرا؟ بله خب دیگه از همینجا کشف میکنیم که طاعت تموم نمیشه، طاعت حکمن باقیه، ولو ذاتن از بین رفته، مسیحیت ذاتن از بین رفته ولی حکمن باقیه. ما نخواستیم بگیم که اطاعت و مسیحیت دائمان، گفتیم در حکم دائمان، در حکم دائمان این حکمشون دوام داره نه خودشون. طاعت رو یه لحظه انجام داده تمام شده، معصیت رو لحظه انجام داده تمام شده، ولی حکم طاعت دوام داره. و چون این حکم دوام داره، استحقاق مد هم دوام پیدا میکنه. اگر طاعت در حکم دائم نبود، لحظه‌ای بود، استحقاق مد هم لحظه‌ای بود. اما چون چون طاعت در حکم دائم است، استحقاق مد هم دائم است. یعنی تا وقتی که طاعت در حکم دائمه، یعنی تا وقتی شخص پشیمان نشه به اون مطیع گفته میشه، نه مطیعی که الان مشغول اطاعته، مطیعی که بالاخره اطاعتی از او سر زده، هنوزم بر او اطلاق مطیع میکنه. چه مگه آدمی پشیمون بشه؟ یا عاصی رو هنوزم اطلاق عاصی میکنه، یه آدم معصیتکاریه با اینکه معصیتش تموم شده رفته اما توبه نکرده. چون توبه نکرده الان معصیت کار حسابش میکنی، پس در حکم عاصیه ولو الان مشغول معصیت نیست، ولی در حکم عاصیه شما برش حکم میکنید به عصیان. بنابراین عصیان و اطاعت در حکم دائمه. اگر این در حکم دائمه، استحقاقم که معلولشه دائمه. در استحقاق دیگه لازم نیست بگیم در حکم دائمه، چون استحقاق میتونه ادامه پیدا کنه. برخلاف طاعت که خودش ادامه پیدا نمیکنه، حکمش ادامه پیدا میکنه. در مورد طاعت میگیم حکمش دائمه، در معلولا میگیم خودشون دائمه، چون معلولا استحقاقن. استحقاق میتونه دوام پیدا کنه تا وقتی خلافش نیامده. به همین جهت استحقاق رو میگیم دائمه، نمیگیم در حکم دائمه. اما طاعت ادامه پیدا نمیکنه، معصیت ادامه پیدا نمیکنه، اونو میگیم در حکم دائمه. چرا؟ علت مالی تحقیقی بینیشونه. چون ببینید تامن هست. ببینید طاعت و حکم طاعت هر دو استحقاق مد میاره. چه آدمی که الان مشغول اطاعته، این واقعا استحقاق مد داره. کسی هم که اطاعت کرده و تموم شده، الان هم باز هنوز استحقاق مد داره.
الان که
استحقاق
مد داره خاطر این که پشیمان نشده، یعنی علتش پشیمان نشدنشه.
علتش طاعتش، پشیمان شدن مانعه. اگه پشیمان نشد معلوم میشه مانع و نیورده. اونی که مقتضی رو قطع میکنه پشیمانیه. تا وقتی این مقتضی رو قطع نکرده، همون مقتضی داره تاثیر خودش میکنه که با نبود مانع میشه علت تامه. علت حقیقی باید موجود باشه. علت هم موجوده دیگه. علت حکم طاعت، علت مطیع بودنه، نه اشتغال به اطاعت. علت استحقاق مد مطیع بودنه، نه اشتغال، نه اشتغال. اگر اشتغال علت بود، خب وقتی اشتغال تموم میشد علت تموم شده. ولی الان با این بیانی که میکنیم، اشتغال علت نیست، خود وصف مطیع بودن علت. این وصف هم براش هست، این وصف هم براش بعد از این هم هست. اصلا میگیم در حکم مطیعه معنیش همین، در حکم اینه که مشغوله معنیش همینه. این انسان وصف اطاعت رو دارد، تا وقتی این وصف خودش قطع نکرده این وصف هست و این وصف علته، نه اشتغال به این وصف. بله اگه اشتغال به این وصف علت بود، خب این علت قطع میشد، معلول هم قطع میشد، اما اشتغال علت نیست. علت همون وصف اطاعته که همیشه هست، مگر اینکه قاطع این وصف رو ببره.
در مورد این هم خیلی داره ما ایجاد میکنم، اون لحظه ای که ایجاد کردیم فنا میشه، اما وقتی ایجاد کردیم
وصفش هست. بله
میمانه.
از ثانی ان المدح و الذم دائمان از لا وقت الا و یحسن مدح المطیع و ذم العاصی. هیچ وقتی نیست مگر اینکه ما میتونیم مطیع رو مدح کنیم و عاصی رو مذمت کنیم، ولو اطاعتش تمام شده باشه، معصیتش تمام شده باشه. ولی همین که وصف مطیع رو دارد استحقاق مدح داره، یا همین که وصف عاصی رو داره استحقاق مذمت رو داره. از علم از هر منه، یعنی از هر یک از این مطیع و عاصی، ندمون علا ما فعل. اگه پشیمان نشه و این وصف اطاعتشو یا اون وصف معصیتشو قطع نکنه، این وصف باقیه، استحقاق مذمت و مدح هم به تبع باقیست. و هما یعنی مدح و ذم یا استحقاق مدح و ذم، معلولن برای طاعت و معصیت. فیجب که طاعت و معصیت هم دائم باشن، منتها چون اونها دائم نیستن نگیم فی حکم دائم. چون اگه معلول دائمی بود به اقتضای تلازم علت و معلول، علت هم باید دائمی باشه. اگر معلول دائمی بود علت هم باید دائمی باشه، چون این دوتا با هم تلازم دارن. ولی علت و معلول دیدین دائمی است، علت در حکم دائم است. همونطور که بیان کردم خود اطاعت خود معصیت نمیتونه دائمی باشه، بلکه در حکم دائم است به همین معنی که گفتم، یعنی وصفش ادامه دارد، وصفی که به این فاعل داده ادامه داره. بله فیجب که اطاعت و معصیت هم در حکم دائمین باشن. اگر اطاعت و معصیت که علتن در حکم دائمن، پس معلول دیگرشون که ثواب و عقابه، اون هم دائمه. فیجب دوام و ثواب و عقاب که معلول دیگر این علته. پس از معلول، از دوام معلولی به دوام علت رسیدیم، از دوام علت به دوام معلول دیگر رسیدیم.
استاد میخوام به شخصی که مدتی قبل اطاعت یا معصیت کرده، الان اطلاق نامموتی یا عاصی حقیقتا یا مجازا؟
بالاخره اطلاق میشه، چه حقیقت چه مجاز، مهم نیست حقیقت و مجاز. مجازن اولا بنابر نظر کسانی اطلاق مطیع بر کسی که قبلا متلبس به اطاعت بوده، اطلاق مطیع حقیقته بنابر قول گروه که میگن مشتق هم حقیقت است در متلبس، هم حقیقت است در ممزا. در مایعتی گفتن که مجازه، مشتقی رو اطلاق کنیم به اعتبار آینده گفتن مجازه، به اعتبار حال همه گفتن حقیقته، به اعتبار ماضی بعضی ها گفتن مجازه و بعضی گفتن حقیقته. بنابر نظر کسانی گفتن حقیقته مشکلی نداریم، اما بنابر نظر کسانی که گفتن حقیقت نیست مجازه، ما برامون متصف شدن به مطیع لازمه، چه این اتصاف حقیقی باشد چه مجازی باشد. که اتصاف حقیقی باشه چه مجازی، همین که این اتصاف میاد استقاق مد هم میاد یا استقاق زم میاد. ولی توجه داشته باشید اینا که من دارم عرض میکنم همش مماشاته. اتصاف به مطیع حقیقیست، اتصاف به مطیع حقیقیست، زیرا که این مطیع از قبیل مثلا حاج نیست، از قبیل زارب نیست. زارب و ما میگیم زارب تا وقتی مشغول زدنه، اما بعد از این که از ضرب دست کشید اگر بگیم زارب به اعتبار مامزاست، اینو بعضی گفتن مجازه. اما در مثل مطیع اینو نداریم، این صفت خاصیست که به محضی که عمل رو انجام داد این صفت براش میاد و دوام داره. که قسم این دو مرتبه ارز کنم مطلب بهتر توضیح بدم. یه وقت به این انسان میگیم عامل مسلی، این منقطعه، این عامل تا وقتی مشغول عمله، تا وقتی مشغول صلاته، برش صدق میکنه عامل و مسلی به اعتبار من طلب است که حقیقته. اگر تمام شد نمازش دیگه، اگر گفتید مسلی مجاز گفتید، ولی اگر گفتید مطیع مجاز نگفتید. مطیع وصفی نیست مثل مسلی. مسلی وصفی است که در حال صلات اطلاق میشه، بعد از صلات اگر میخواد اطلاق میشه، یا به اعتبار گذشته است یا به اعتبار آینده است، حالا یا حقیقت میشه یا مجاز. اما مطیع اینطور نیست. شخصی که اطاعت کرده باشه بعدها هم بهش میشه گفت مطیع، بعدها میشه بهش گفت. این صفت خاصیه که منظور این نیستش که نه، شاید حالا بتونیم همونطوری بیانش کنیم. مطیع که میگیم، نه، مطیع که میگیم معنیش اینه که این آدم یه همچین روحیه ای دارد، روحیه اطاعت دارد، ولو الان مشغول اطاعت نیست، ولی روحی اطاعت دارد. مطیع به این معنی گفته میشه. به برکت اون عمل این اطاعت براش آمد، به برکت اون عمل این اطاعت آمد. با این که اون عمل از بین رفت، ولی زنگی که اون عمل به این داد باقیه. علی‌هر حال بازم عرض میکنم احتیاج نداریم به این که این وصف وصف حقیقی باشد. صدق کند کافیست. یا این که اینطوری بگید، یا همین که عرض میکنه که بگید اطاعت حقیقتاً برای ثابته، ولو مسلی نیست حقیقتاً، ولی مطیع از حقیقتاً. آیا شما به این شخصی که نماز خونده قبلن، حالا دیگه الان نماز نخونده، نشسته، بهش میگید مطیع یا بهش میگید عاصی؟ چی میگید؟
نه حقیقت اطاعت، فارغ از این که اسلامش
حقیقی
مرتبه بعد از
یکونه مجازی. بله عرض کردم، اگه مجازی هم بگیرید استقامت میاد. حالا فرض کنید میخوام سعی کنیم حقیقیش کنیم،
چون بعد مبدأ باشه اگه میخوام حقیقی باشه. چون ما میگیم مشتق حقیقت در متلبس مبدأ، اگه بعد از اطاعت هم قرار که حقیقت باشه، بعد متلبس مبدأ باشه.
من میخوام عرض کنم مبدا اطاعته، نه مبدا اون فعل. مبدا صلات اگر باشه، خب صلات تموم شده، ولی این صلات به این آدم رنگ اطاعت داده، اطاعت هست. لذا من همین دارم عرض میکنم که در آینده هم واقعا مطیعه،
نه
مجازم، بلکه حقیقتا مطیعه. مثل هر کسی که یه صفت نفسانی میگیره، این صفت نفسانی همراهش هست، ولی اون عاملی که این صفت رو باعث شد از بین رفت، ولی این صفت تو نفسش هست، اینو مطیع حسابش میکنی. هر چی آدم مجازم باشه اشکال نداره، ولی مجاز نیست حقیقته. پس علی‌هر حال این مطیع اگر مطیع شد، علت استحقاق رو داره، رضای چون اطاعت دوام داره، علت دوام داره، معلول هم که استحقاق دوام خواهد داشت. بله دیگه، استحقاق ثواب عقاب، نه استحقاق، علت استحقاق علت ثواب نیست، علت استحقاق ثوابه. علت ثواب این است که خداوند وعده داده که به استحقاقی که خودش برای ما قبول کرده عمل میکنه. اما چه وعده داده که من اون وقت عمل میکنم، خب اون وقت واجبه که عمل کنه. به عقابش وعید کرده، تهدید کرده، ولی عمل به تهدید واجب نیست، بنابراین در آینده ممکن عقابم نکنه، ولی ثواب حتما میاد. توجه کنید، علت استحقاق ثواب و استحقاق عقاب اطاعت و عصیانه، علت خود ثواب و عقاب علتش استحقاق است به علاوه وعده‌ای که خدا داده، یا استحقاق است به علاوه وعیدی که خدا داده. این دوتایی با هم میشن علت. وعده تخلف نمی‌کنه، پس این جزء علت هست. استحقاق هم که تخلف نمی‌کنه، هر دو جزء علت هست. در استحقاق و ثواب هر دو جزء علت هستن، علت تامل تأثیر می‌کنه و ثواب واجب میشه. اما در عقاب استحقاق عقاب هست، اون طرف دیگه جزء دیگه وعید به عقابه، وعید واجب الوفا نیست. خدا اگر وعید رو خواست وفا کنه علت تامه تمام میشه، عقاب حاصل میشه. اگر خواست وفا نکنه علت تامه حاصل نمیشه، عقاب حاصل نمیشه. عقاب و ثواب یه بحث دیگه است. ما الان بحثمون در خود عقاب و ثواب نیست، اون علتش اطاعت و عصیان نیست. علت اطاعت و عصیان علت ثواب و عقاب نیستن، علت استحقاق ثواب و عقابن. و خود ثواب و عقاب علتش استحقاق است با وعده یا استحقاق است با وعید. جزا نفس عمله، البته اینا نمیگن، اونا صدرا به بعد میگن، ولی خود اینا اینا رو نمیگن. اینا میگن جزا لازم عمله، نه جزا نفس عمل. اونایی که قائل به تجسم عملن میگن جزا نفس عمله، و این هم باز منافات نداره. به محضی که عملی انجام شد جزا شروع میشه ولی ظاهر نمیشه. ظاهر نمیشه یعنی ما تصور درکش نمی کنیم. چرا؟ چون عذابیست که میخواد بر نفس ما وارد بشه، نفس ما به خاطر تعلق به بدن تخدیر شده و عذاب رو حس نمی کنه. عذاب همین الان هست، منتها ما حس نمی کنیم. وقتی که مال یتیم خورده میشه، همون وقتی که این خورنده داره مال یتیم میخوره داره آتش میخوره، ولی متوجه نمیشه. چرا؟ چون نفسش تخدیر شده، حرارت آتش رو حس نمی کنه. به محضی که این نفس از بدن مفارقت کرد، اون تخدیر از بین میره، نفس شاداب میشه، اون وقت تمام عذابهایی که در درونش حس می کنه. پس نفس العمل هم که باشه هیچ منافات نداره که عذاب تأخیر میفته. نه عذاب تأخیر میفته، احساس عذاب، ادراک عذاب تأخیر میفته.
در حقیقت اون مبدع اقتضای اطاعته، اقتضای فعل اطاعته، این نفس این شخص بدونه یکی اگر مورد اطاعت پیش بیاد انجام میده، رضا پشیمون هم نشده از اون اطاعت قدیم.
بله، تقریبا بیانی که کردیم همین رو نشون میداد که این شخص وقتی اطاعت کرد روحش متصف میشه به اطاعت، یعنی حالت فاعلی پیدا می کند که هرگاه پیش بیاد این اطاعت انجام میده، چون پشیمون نشده دیگه، هر وقت که پیش بیاد انجام میده. پس اطاعت دوام دارد برای او، دوام دارد یعنی وصفیست که همی الان هم حاصله. اما این که گفتیم در حکم دائم است، یعنی الان مشغول اطاعت نیست، ولی اگر پیش بیاد که برش پیش بیاد اطاعت میکنه، معصیت نمیکنه. پس در حکم دوامه. البته این در حکم دوام هم جواب شما رو میده که ما لازم نداریم اطاعت اطاعت حقیقی باشد، دوام اطاعت دوام حقیقی باشد، بلکه در حکم دوام باشد کافیست. در حکم دوام همین نیست که داریم میگیم، یعنی هرگاه پیش آمد این شخص میشود مطیع، هرگاه اتفاق افتاد که این عمل لازم شد میبینید اقدام کرد و عمل رو انجام داد. پس در حکم مطیع است به این معنا که مشغول اطاعت است وقتی که براش پیش بیاد. وقتی این پیش نیامد روحیش روحی اطاعته. اگر به این صورت که اگر پیش آمد انجام میده، این میشه در حکم دائم. بگیم در حکم دائم است معناش همینه دیگه، نه خود اطاعت دائم است، نمیگیم اطاعت دائم است، در حکم دوام است. در حکم دوام همینی که داریم عرض میکنیم، همینه که داریم بیان میکنیم. از جواب شما را میشه از همین طریق که حکم دوام داد، که این بهتر هم هست، چون دیگه نوبت به اون مجاز حقیقت نمیرسه. از اول ما گفتیم اطاعت در حکم دائم است، و اگر در حکم دائم است استحقاق رو هم همینی که در حکم دائم است دائم میکند، چه استحقاق ثواب رو چه استحقاق مطر. به هر دو. بله، چون اون شخصی هم که اطاعت کرده اگر پشیمون بشه معنیش اینه که اگر دو مرتبه اطاعتی اتفاق بیفته انجام نمیده.
نسبت دو اطاعت قبلیش
نه، اگر پشیمون بشه دیگه ازش اطاعت گرفته میشه. اگر نسبت به اطاعت قبلی پشیمون بشه بگی کاش نکرده بودم، خب الان دیگه مذمتش میکنن یا لااقل متش نمیکنن، دیگه تمام میشه روشن این تو عرف مراجعه کنید میبینید که کسی اطاعت کرده بعد میگه چه اشتباهی کردم، تا حالا متش میگه نیتش نمیکنیم. اگه مذمتش نکنیم لااقل اینه که متش نمیکنیم. خب یه مقدارش خونده بودیم. فیجب و دوام و ثواب و عقاب، یعنی فیجب دوام استحقاق ثواب و استحقاق عقاب، که اگر اینطور شد خود ثواب و عقاب هم دوام پیدا میکنن، در صورتی که به استحقاق ثواب وعده زمیمه شود و در به استحقاق عقاب وعید زمیمه شود، وعیدی که خدا ازش صرف نظر نشده میشه علت تامه. لأن دوام عهد المعلولین یستلزم و دوام معلول آخر را، اگر یکی از معلولین که استحقاق مدح و ذم است دوام داشته باشه، مستلزم این است که معلول دیگر که استحقاق ثواب و عقاب است اون هم دوام پیدا کند، زیرا علت تکون دائمتا او فی حکمت دائمه. وقتی یه معلول دوام پیدا کرد میفهمیم که علت دائم شده، وقتی فهمیدیم علت دائم شده فکر میکنیم و میرسیم به این که اون معلول دیگر هم دائم است، یا از دوام معلولی پی میبریم که علت در حکم دائم است، وقت از این که علت در حکم دائم است پی میبریم که معلول دیگر هم دائم است. پس در صورتی که یک معلولی دائم شد معلول دیگه دائم میشه، یعنی پی میبریم که معلول دیگه دائمه، به این جهت که این معلول دوام این معلول کاشف است از دوام علت یا حکم یا در حکم دائم بودن، و دوام علت هم کاشف هست از دوام معلول دیگر. حالا کشف هم نگید ابی نداره، بگید که اگر معلولی دائم است علتش دائم است، نگید کشف میکنی، هر دوش درسته. بگید که اگر معلولی دائم است علتش دائم است، اگر علت دائم است معلول دیگر هم دائم است، که نه مستقیما ما از دوام این معلول به دوام اون معلول میرسیم، بلکه از دوام معلول به دوام علت و از دوام علت و دوام معلول دیگر میرسیم. ایشون عبارتش اینو میگه، میگه دوام عهد المعلول مستلزم دوام معلول آخر است، به این جهت که علت دائم است یا در حکم دائم است. پس شما از معلولی که دائم است دوام علت رو میابید، از دوام علت دوام معلول دیگر رو. اما دلیل سوم، دلیل سوم بر این که عقاب و ثواب دائمی است، می‌فرماید که قبلا گفتیم که عقاب، یا بعدا هم خواهیم گفت که ثواب باید ثواب خالص باشد، ثواب باید لذت خالص داشته باشد، والا ثواب نیست. ثوابی که در کنارش دل هره است اسمش ثواب نیست. فرق بین نعمت‌های دنیایی و نعمت آخرتی همینه. در نعمت دنیایی ما همون وقتی که منعمیم یک غمی کنارش هست، حالا یا غم مربوط به این یا غم مربوط به چیز دیگه، همون وقت غم داریم که نکنی این از بین بره، مگر غافل باشیم، ولی اگه غافل نباشیم این غم کنارش هست. نعمت‌های دنیایی محفوف است به رنج، اما نعمت آخری اینطور نیست، نعمت خالصه که کنارش رنجی نیست. حالا اگر ما ثوابمون دائم نباشد، منقطع شود، خب همون وقتی که این ثواب رو داریم استفاده میکنیم و از این ثواب بهره میبریم، نگران اون انقطاعش هم هستیم، ثواب دیگه لذت خالص نمیشه. یا عقاب هم همینطور، عقاب باید خالص باشه. شخصی که معاقبه باید واقعا رنج بکشه، نه رنج همراه با لذت، در حالی که اگر بداند که این عذاب یه وقتی قطع میشه، با امید اون انقطاع عذاب هم نظر مشغول لذته، یعنی عقابش همراه با لذته، ولی لذتیست که آینده رو ترسیم میکنه، ولی بالاخره لوی لذته. چون ثواب و عقاب باید خالص باشند، ثواب باید دائمی باشد، عقاب هم باید دائمی باشه، زیرا اگر ثواب منقطع باشد کنارش اضطراب و غم است، اگر عقاب دائمی منقطع باشد کنارش لذت و سرور است. و عقاب اگر بخواد خالص باشه با لذت و سرور نمی سازه، ثواب اگر بخواد خالص باشه با غم و اندوه و اضطراب نمی سازه. پس باید ثواب دائمی باشد، عقاب هم دائمی باشد تا این مشکلی که گفتیم پیش نیاد. از سالس ان الثواب لو کان منقطعا لحصل لصاحب الثواب الالم به انقطاعی. وقتی منقطع شد الم حاصل میشه، هنوز منقطع نشده اضطراب الم، اضطراب انقطاع است که اونا خودش نوعی المه. ولو کان الانقطاع ولو کان العقاب منقطعا، اگر عقاب منقطع باشه لحصل لصاحبه سرور، صاحبش سرور پیدا میکنه به انقطاع اون عقاب، و یا سرور پیدا میکند به امید انقطاع و به فکر انقطاع، هر دوش هست. و ذالک یعنی انقطاع ثواب در کسی که استحقاق ثواب دارد، انقطاع عقاب در کسی که استحقاق عقاب دارد، یناف ثواب و عقاب را، زیرا چنانچه بعدن خواهیم گفت ثواب و عقاب خالصند از شوائب. شوائب یعنی خلط، اخلاط یعنی خلط ثواب مخلوط بشه با اضطراب، یا عقاب مخلوط بشه با سرور. اینا شائبه هستند در ثواب عقاب. ما میگیم ثواب عقاب باید خالص باشه از این شوائب، از این مخلوط ها، از این خلیط ها باید خالص باشه. هر کدام به انقطاع علم حاصل می شود، به فکر انقطاع استراب که نوعی علم از حاصل می شود، اونو من اضافه کردم.
خود انقطاع علم بخواد حاصل بشه، این منابطی با دوام با اون معنی که موضوع نداره، چون به خود انقطاع قرار خب واسطه ای که بین ثواب و عقاب نیست.
بله.
خب اگر ثواب رفت عقاب می رفت، خب به خود این عقاب چنده وقت می به انقطاع علم حاصل می شه، یعنی اون عقابه علم حاصل می شه.
نه به انقطاع هم به معنی که حالا عذابم نشه، ثوابی داشته بعد قطع میشه ازش میگیرن، عقابش هم نمی کنن، همین گرفتن ثواب خودش رنجه.
بازم منافاتی با اون دوام به اون معنی نداره که مستمر باشه، مادام که ثوابت مستمر باشه.
مستمر نیست یه ثواب قرار شد، ثواب رو اینجور توجیه نکردیم در موردش، عقاب رو عرض کردم. نه ثواب رو عرض کردم که تا ابد باید باشه، دوام ثواب یعنی ابدیت ثواب، در ثواب توجیهی نداشتیم، ثواب اگر دائم یعنی ابدیست. در عقاب ما فقط توجیه داشتیم، در عقاب اگر عقابش قطع شد سرور آمد دیگه دو مرتبه عقاب برای چی بخش بشه؟ بخشش مشکل پیدا میکنه، یعنی قطع میشه به طور کلی؟ خب بله دیگه، اگه قطع میشه به طور کلی دیگه اقابه در هفته ای بوده دائمه، این باز از بحث ما بیرون میره. ما میخوام بگیم اون وقتی که هست شلوصف نمی کنه، یه سر اقاب هست، وقتی هم قطع شد که قطع شد، ولی وقتی قطع شد که تمام شد، ولی وقتی که در مشغول اقابه این اقاب کم و زیاد نمیشه، اقاب همینطور که هست مستمره، قطع و بس نمیشه، خالصه، قطع و وصل نمیشه. ولی به قول شما اگه قطع شد دیگه بعدش هم وصل نشد اشکال نداره، اون که ما معتقدیم که یه چنین دوامی برای عقاب هست که تا وقتی عقاب هست عقاب هست، وقتی قطع شد دیگه تمام میشه تا آخر. ما حرفمون اینه که در وسط عقاب میشه یه دفعه قطع کنه، یه دقیقه قطع کنه، دوباره وصل کنه، اینو عرض میکنیم نمیشه. ولی لازم میاد که عقاب خالص نباشه، تخفیف
بشه.
اون الان ما بحث نمی کنیم، اون یه بحث دیگری داره که آیا ممکنه عقاب کم بشه زیاد بشه. این دیگه بستگی به خواست خدا داره که چی کار میکنه، چی طوری قطعش میکنه، کمش میکنه، برقطع میکنه. چون ما داریم که بعضی اوقات عقاب خفیف میشه، البته نه همیشه ها، یک زمان اتفاق میفته که اون کسانی که تو آتشن میپرسن چی شد، چرا یه دفعه مثلا کم شد، قابل تحمل شد، میگن که پیغمبر آخر زمان دارن عبور میکنند، به برکت ایشون کم شده. بعد داریم که میگن نه عذاب اولی رو برگردونید، ما نمیخوایم. یعنی عناد اونجا هم هست، اونجا هم عناد دارن، میگن که نمیخوام از طریق ایشون به ما تخفیفی برسه، برش از این زجر برش. منظور این که تخفیف پیش میاد، گاهی اتفاق میفته، اون دیگه بستگی به خاص خدا داره، ولی انقطاع بحث ماست که این نمیشه. نه ممکنه نه، هر دو با هم نمیشه، ولی خدا و از هر دو ممکن هست که ثواب ازش بگیرند. البته ما میگیم ممکن نیست، نه تصور میشه که ثواب ازش بگیرند اقابم بهش ندند، این میگیم تصور میشه، ولی قرار شد که اتفاق نیفته، زیرا اگر ثواب رو بهش دادن ثواب دائمیست، اگر هم اقاب بهش دادن اقاب دائمیست، یعنی لحظه ای که خالی میشه از اقاب وارد ثواب میشه، لحظه ای هم که خالی بشه از ثواب باید وارد اقاب بشه. البته این دومی نمیشه، چون کسی رو که ثواب بهش دادن ثوابش قطع نمی کنه تا آخر هست، اما اقاب اگر قطع شد ثواب به جاش میاد. این که انسانی باشد که نه ثواب نه اقاب، این تصور شدنی هست اما واقع نمیشه. این که شما میفرمید که هم ثواب باشه هم اقاب، تصورش هم نمیشه، مگر این که ثواب به چیزی اقاب به چیزی دیگر، این اگه باشه چرا، این میشه منتها حالا باید بحث کنیم بعدا انشالله، بحثش در دو صفحه بعد میاد که این موازنه میشه، فقط ثواب دیگه داده میشه، ثواب داده میشه، یا هم ثواب هم عقاب با همه. اینو با تو فصل بعد تو مسئله بعدی بحث کنید که مسئله احباط و تکفیر و موازنه است، چی جور وضعی پیش میاد ان شاء الله بعدا خواهیم گفت.
گفتیم مثلا فرض عقاب هست، این مثلا یه رقت میشه عقاب، اگه اینطوری بشه این وسط مثلا یه
ثواب
هست باقیش
عقاب، قبل و بعدش
عقاب، قبل و بعدش عقاب. خب در زمانی که عقاب عقاب خالص، در زمانی که ثواب ثواب خالصه،
هر دو
خالی از
شواهد هست. بله، ولی این آدم وقتی که عقاب میره و ثواب میاد لذت میبره، قبل از اینم که این انقطاع حاصل بشه به امید این که آینده قطع میشه باز خوشحاله.
این درست بگیم شارع اینو
نمیگه،
اگه اون فهمیده بود
شارع درست بگیم، دیگه حالا یه چیزه خودمون اضافه کنیم
بگیم امید به وضع و امید یه از
وضع. این امید هم خودش یعنی سروره، زیاد تو دنیا اتفاق افتاده که ما وقتی یه رنجی بهمون فشار میاره خودمون اینطور تسلی میدیم که دوام نداره از بین خواهد رفت، این خودش یعنی تسلیه که این توی تو آخرت دیگه نیست، یعنی میدونه که قطع نمیشه و میدونه که عمل نمیشه، لذاست که رنجش همیشه. ولی اگه قد شد تا آخر قد شد،
ولی عبدی نیست،
بعضی برای بعضی عبدیه،
برای اونه که عبدی نیست من، ولی این شخص خودش میدونه که بعد یه موقعی هست که موقعی دیگه کامل قد میشه و همین علم به مثلا نوسته این طوری شد، یعنی اقابه 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 خالص نیست، میگه در شخص رو اون اقابش عبدی.
بله، این احتمال اولی که وارد جهنمش میکنن بهش چیزی گفته نمیشه، بهش اعلام نمیشه که تو چند سال نگهید میداری، و حتی گفته نمیشه که آزادت میکنی، ولی خودش میدونه، چون بالاخره فرسون از نظر اعتقادی آدم درستیه، از نظر عملی آدم بدیه، این عقابش عقاب شدید دیگه نیست، از همون اول هم اگه همراه باشه مشکل نداره. عقاب خالص خالص نیست، ولی خب اینو استقاق عقاب خالص نداره، چرکه نمیده قالش درسته بله، در شخصی که عقابش ابدی نیست امید انقطاع هست، عقابش عقاب شدید نیست، بله عقاب خالص هم نیست، عقاب شدید هم نیست. اگه حرف ایشون رو بگیم اون چیزی که من اضافه نکردم اضافه نکنیم، حرف ایشون تمامه، یعنی میگه که با انقطاع سرور حاصل میشه و قراره که سروری حاصل نشه. ولی اگر اون حرفی که من اضافه کردم اضافه کنید، باید اینم بیارید که شخصی که در اونجا عقاب میشه از آینده خودش خبر نداشته باشه، علم نداره، خبر نداره. اگر خبر داشت باز مشکل پیش میاد، وقت باید بگیم این علم به انقطاع سرور نمیاره، اصلا علم بهش نمیدن، ظاهر اونجا بهش علمی نمیدن. نه نمیدونه، نمیدونه، کسی نمیدونه چقدر مستحقه خواهد، میدونه عقابش هست، نمیدونه چقدر استحقاق داره. اینطور نیست که بهش چیزایی رو گفته بشه، اونجا جای علم هست. ولی
بهشته کجا میدونن که دوام داره؟
بهشته بهشون از اول گفته میشه، بهشته بهشون گفته میشه که بله، اولا با سلامت وارد میشن، ثانیا بهشون گفته میشه که لا مقتوعت ولا ممنوع، اعلام میشه، به اونا اعلام نمیشه. کسی که میخواد عذاب بشه باید بهش اهانت بشه، نباید بهش بشارت داده بشه، ظاهرا اونا خبر ندارن. اگر من
سر علم طرف مشکل حل کنیم، در اون فرض میگم که ابدیت و معنی لا مالا نهای لحظه هستیم، در اونجا میگیم علم از طرف سلب میکنن، در این مقطعی که خبر نداره در تنس نعمت بهش برسه، در اینجا اقاب خالص داره، در اون مقطع بینگر رو یک لحظه مثلا لذت خالص با دوره علم خالص.
ببینید بر فرض دلیل علیل باشه، با اون اضافه که من کردم علیل شده، خود دلیل علیل نیست، خود دلیل الان سالمه. میگه با انقطاع سرور حاصل میشه، با انقطاع لحظه ای، اون عقاب خالص نیست، عقابیست. اون مقدار خالص، اصل عقاب خالص نیست، بله اون مقداری که خالص بوده خالصه. این فرض که میخواد 300 سال عقاب بشه، چند سال که میذاره یه مهلتی بهش داده میشه، دو مرتبه عقاب میشه، این 300 سالش خالص نیست، نه اون یک سالش، یک سالش خالص بوده، ولی 300 سالش خالص نیست، باید عقاب خالص باشه، این توش ثواب قاطی نشه. این بنابراین نظر علام است. استحقاق ثواب رو من اضافه کردم، اگه استحقاق ثواب اضافه کنیم، اون شرایطی که عرض کردم باید اضافه کنیم، یعنی باید بگیم علم بهش نمیدن، اگر علم بهش دادن ما باید حرفونو پس بگیریم. ولی حرف ایشون علایالن درسته، حرف مرحوم علامه درسته، میگه اگر انقطاع عقاب شد و لحظه ای ثواب بهش داده شد، این عقاب 300 سالش منقطع میشه و عقاب خالص نمیشه، ولی اون یه لحظه یا چند لحظه یا یه سالی که عقابش میکنه عقاب خالص باشه. حرف علامه ایرادی نداره، اون اضافه که من کردم ایراد داره، که اونم اگه اون توجیه و کنارش خوشیم ایرادش برطرف میشه، نذاشتیم ایراد داره، ایراد داشت پسش میگیریم. حرف مرحوم علامه رو میگیم، ما داریم عبارت رو میخونیم دیگه، خودمون چیزی اضافه کردیم عوض میکنیم. اگه ایراد داشت، اگه ایرادم نداشت که هیچ. نه عقاب باید خالص باشه، قیدم نزدیم که صد سالش خالص باشه یا همش خالص باشه، همش باید خالص باشه،
همش خالص باشه، تیکه تیکه خالص باشه، ولی خالص
خب پس همش خالص نیست دیگه،
نه همش خالص نیست،
این خالص نیست دیگه، این که خالص نیست، یه ذره عقاب یه ذره ثواب که خالص نیست، این 300 سال پیوسته باید خالص بشه، این عقاب مستحق 300 سال عقابه، این 300 سال عقابی که استقاقیشه اگر وسطش قطع بشه دیگه خالص نیست، این خالصاً و 300 سال عقاب بشه. مصادره
مندوب شده این عیان این دوامه
که دوام نیست، دوام هم همینجوری تفسیر کرد، خب ما همینو
میگیم دیگه،
خب این ایشون فنای دمنه هما خالصانه
شواهد
میشه مصادره مطلوب، خلوص غیر از دوامه. خب اگر خلوص از شواهد همین معنا باشه، ما میگیم دائم از زیرا باید خالص باشد مصادره نیست، اگه میگفتیم دائم از زیرا باید دائم باشه مصادره بود، خالص از زیرا باید خالص باشه مصادره بود، اما میگیم دائم از زیرا باید خالص باشه، خلوص غیر از دوامه، ممکنه دوام باشه بی خلوص، ممکنه دوام باشه با خلوص. پس دوام غیر از خلوصه، بنابراین دوام رو میشه معلکت به خلوص و هیچ مصادر هم لازم نمیاد.
دوام با خلوص چرا انگیزه؟
همین است که شما رو داری فرض میگوید دیگه. چه قصد بشه؟ یه عقابی بشه خالصن، دوباره قصد بشه دو مرتبه خالص. چرا دوام داره تا 300 سال؟ عقابی است تا 300 سال دوام داره، متا قصد بس میشه. دوام اینجوری، دوام اینجوری،
دوام دوام
دیگه شد، دوام به معنای اینا با عدم خلوص به فاطبه ندارد. یعنی عبارتان اخرای دوام هم خالص بودن به یه بیان دیگه. ببینید خلوص لازم دارد دوام را، خلوص لازمه یه دوامه، نه همونه. شما بخواد ادعا کنید که خلوص همون دوامه، در حالی که خلوص لازمه دوامه. اگر قرار دائم باشه باید خالص باشه، اگر باید دائم باشه باید خالص باشه. پس خلوص اونم بفرمایید. بالاخره اینطوره که عین هم نیستن، چه فرق میکنه؟ شما اینو لازم دیدید اون لازم، ما میخوام ثابت کنیم که عین هم نیستن. شما الان اشکال کردید که دوام با خلوص چیه؟ من جواب دادم که این هم نیستن. حالا شما بفرمایید خلوص لازمه دوامه یا دوام لازمه خلوصه؟ این باید حساب کرد، ولی الان برام فرق نمی کنه که دوام لازمه خلوص باشه که خلوص لازمه دوام باشه. بالاخره لازم ملزوم دو چیزه، وقتی دو چیز شد میشه یکی رو علت یکی رو ملزوم، قرار بود مصادر لازم نمیاد. این ما خواستیم از کنیم. هذا ما فهمناه من کلام المصنف رحمه الله و قول. خب حالا عبارت مصنف رو بخونه. و یجب دوام هما، یعنی دوام ثواب عقاب واجب است. لاشتمالی هی علی لطفیه، این دلیل اول، زیرا دوام مشتمل بر لطفیت است که بیان کردیم. دوم، لدوام المته و زم، چون مته و زم دائمند، کشف میکنیم که اطاعت و معصیت هم در حکم دائمند. اگر اطاعت و معصیت در حکم دائم شدن، معلول دیگرشون هم که ثواب عقاب اونم در حکم دائمه. سوم، ولی حصول نقیز هما لولا، یعنی لولا ها، یعنی لولت دوام، اگر دوام نبود نقیز هما ثابت می شود. در حین عقاب ثواب حاصل می شود که نقیز عقابه، در حین ثواب عقاب حاصل می شود که نقیز ثوابه. و چون در حین عقاب جای نقیز نیست، در حین ثواب هم جای نقیز نیست، پس باید دوام باشد. اگر نباشد دوام، نقیز هر یک از این دوتا حاصل می شود در ضمن خود همین هر یک. و چون نقیز هیچ کدوم یعنی وقتی که شخص معاقب است استحقاق عقاب دارد، دیگه استحقاق ثواب نداره. اگر استحقاق ثواب دارد، دیگه استحقاق عقاب نداره. پس نقیز در ضمن اون یکی حاصل نمیشه. چون نقیز حاصل نمیشه، پس معلوم میشه اون یکی هر کی هر کدومشون هستن، چه استحقاق ثواب یا خود ثواب، چه استحقاق عقاب یا خود عقاب، دوام داره. و قول مصنفی گفته لحصول نقیزه ما، یعنی نقیزه یا ثواب و عقاب. گفته لولا، یعنی لولت دوام. شاره میخواد زمین را برگردونه در این عبارت، چیزی نمیخواد توضیح بده، توضیح مطلب گذاشته.